سلام، خوش آمدید به انجمن فارسی دانشگاه شیکاگو. من مریم سباقی هستم. آقای کامران امروز نمیتونستن تشریف بیارن، پس من به جای ایشون من این انجمن را امروز اداره میکنم. ما مفتخر هستیم که جناب آقای دکتر هرندی پیش ما هستند. جناب آقای دکتر هرندی استاد افتخاری متخصص در رشته کامپیوتر در دانشگاه ایلینویز اوربان شمپین هستند و برای بیش از 40 سال پژوهشگر هستند و برای بیش از 50 سال شاعر فعالی هستند. 2 جلد از باریکلا. انشالله ما بتونیم یه روز برسیم. 2 جلد از آثار شعر ایشان تا کنون منتشر شده است و 1 جلد دیگر در حال چاپ است. بعد از بازنشستگی جناب آقای دکتر هرندی وقتی بیشتری پیدا کردن برای مطالعه هر موضوعی که به زبان فارسی مربوط می شود، از کتاب آوستا تا عصر معاصر. خلاصه دیگه برای استقبال ایشان لطفا دست بزنید.
خیلی متشکرم. من نمیدونم شاعر فعال کیه، اونی که خیلی شعر میگه یا اونی که زبده شعر میگه. بالاخره بعد راجب اونم صحبت بکنم. در اصلت متشکرم از این معرفی. ما حدود 1 سال پیش چون به موقع اومدید حدود 1 سال پیش یه گرد همایی داشتیم در حضور پروفسور لوئیس و صحبت به جایگاه شعر رسید در ادبیات حاضر در ایران و من اتفاقا همون موقع ها راجع به یک شاعر خیلی جوان شنیده بودم که فقط ربایی میگه و ربایی هاشو چاپ کرده و خیلی استقبال شده، چندین چاپ تجدید چاپ شده کتابش. گفتم به نظر من میرسه که ربایی یک شعر خیلی ایرانی است و همیشه هم زنده مونده، همیشه هم هر موقع که لازم بوده از نو خیزش داشته و از نو شروع شده. پروفسور لوئیس گفتن خب بد نیست این صحبت رو شما بیاید برای بچه ها بکنید. قرار بود در پاییز این صحبت باشه، به علتی نتونستیم.
مخصوصاً
از بچه ها، ما هممون بچه هست. در صورت افتاد به الان خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. باید بگم که اینجا ما سو قهرمانی رو داریم که دانش ایشون، دانش ادبی تاریخیشون نسبت به شعر و رباعی بسیار است. رباعی سرای بسیار ورزیده ای هستن، گنجینه پربار از رباعی دارن. پروفسور لوئیس هم که جای خود دارد. اتفاقا من موقعی که حضور ایشون بودیم به تازگی مقاله ای رو که در دانشنامه، فکر کنم دانشنامه اسلامی بود، بله، در راجع به رباعی نوشته بودید.
Princeton Encyclopedia of Poetry.
در هر صورت بنابراین تمام کمی ها و کاستی های صحبت من و اشتباهات رو امیدوارم که این دو عزیز کمک کنن جبران کنن. در آغاز بگم که من واژه ربایی رو در این صحبت چه در عنوان این گفتار که هست ربایی کهن سرود همیشه نوی شعر پارسی و چه در شرح و بستی که خواهم داد به اصطلاح به دو معنی به کار میبرم. یکی معنی گسترده تر هر نوع دو بیتی است، بنابراین که رباعی واقعا یه نوع خاصی از دو بیتی است و اون چه که میگیم بیشتر به دو بیتی به طور اعم اطلاق میشه تا به طور اخص. نوع دیگرش البته رباعی است به طور اخصش که دو بیتی هست در یک وزن خاص. برای دوستانی که ممکنه این وزن رو در اوزان عروضی نخوان یاد بگیرن که خیلی هم راحت نیست، فکر کنید که هماهنگ با آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این وزن رباعی است. بنابراین مثالایی که میزنم اکثرا از رباعی خاص هست ولی موضوع راجب هر نوع دو بیتیست. از انواع شعر فارسی ما میتونیم قصیده رو تقلیدی از شعر عرب بدانیم. غزل نوع کوتاه شده یه قصیده است، البته در فرم نه در محتوا لزومن. دو بیتی رو بایی اما ریشه در ترانه های کهن ایرانی دارن و نوع تکامل یافته شعر کوتاه دوران ساسانی هست. این رو من سعی میکنم که نشون بدم چگونه هست. مثنوی هم نوع دیگری از شعر است که مختص شعر فارسی است و به دلایل موسیقی زبانی مثلا در شعر عرب موفق نیست به اون صورت، در حالی که در شعر فارسی مورد استفاده قرار گرفته برای مثنوی ها و داستان سرایی ها و این حرف ها. من فکر میکنم که مثنوی هم یک شکل قدیمی داره. اشعار مانوی رو که نگاه میکنیم بیشتر حالت مثنوی دارن، یعنی اگر براش قافیه قائل بشیم تکه تکه، یعنی سطر به سطر یا بیت به بیت هستن. مثلا درخت آسوریک که مناظره یک بز است با درخت خورما، از اشعار مانوی این حالت رو نشون میده. بگذاریم. رباعی ساخته و پرداخته ذوق ایرانی است، جلوگر هنر و اندیشه مردم ایران زمینه، ژرف‌ترین اندیشه های فلسفی، عرفانی، دینی، اجتماعی در رباعی شاعران پارسیگوی از شهید بلخی بگیرید که اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هستش و رودکی که هم عصر اونه، تا برسیم به خیام و ابو سعید ابوالخیر و مجددین بغدادی و نجم رازی و اینا. هر اندیشهی که داشتن اکثرا این اندیشه ها رو در رباعی ثبت کرده، تا میرسیم به معاصرانی مثل اخوان ثالث و اسماعیل خویی که اونها هم عقاید فلسفی و اجتماعی خودشون رو در رباعی های خودشون ثبت کردن. از اون طرف زیباترین احساس های عاشقانه و عواطف انسانی هم در ترانه های ایرانی مثل ترانه های بابا طاهر و فایض و دیگر بومی سرایان جلوه‌گره و نوع رسمی تر اونم در رباعی های شاعرانی از رودکی بگیرید تا کمال الدین اسماعیل و از او تا حافظ و از حافظ تا مثلا هوشنگ ابتهاج از معاصران. میبینیم که خیلی عواطف زیبای عاشقانه شاعرانشون رو در رباعی جلوه‌گره. شمس قیس راسی که من مطمئنم همه شما کمابیش از اون میدونید، در المعجم نخستین رباعی رو به رودکی نسبت میدهد و میگوید که رودکی آن را از کودکی که هنگام بازی میخوند غلطان غلطان همین رود تا بونگو، یا همین وزن رباعی باشه، یاد گرفته. ولی البته این یک داستان بیشتر نیست، معمولا این نوع داستان ها اما نشون میدن که چیزکی بوده که به صورت داستان در اومده و اون چیزک اینه که رباعی قبل از رودکی هم بوده، تا حدی که به بازی کودکان یا به صورت ترانه بوده، تا حدی که حتی برای بازی کودکان هم به کار می رفت است و بنابراین اون کودک اون موقع جد. می دونیم که در شعر جاهلی عرب هیچ گونه رباعی دو بیتی هم نیست، در شعر پس از اسلام عرب هم تا قرن پنجم نیست، یعنی خیلی بعد از رودکی و شهید بلخی و دیگر شاعران اون زمان و چندین قرن بعد از مثلا حنظله بادقیسی که از اون من یک دو بیتی اینجا خواهم کن. بنابراین مسلم میشه که رباعی ریشه سردرسد ایرانی. شواهدی هست که ریشه رباعی رو به شعر فارسی پیش از اسلام میرسیم. این احتمال وجود داره که دو بیتی نوع تکمیل شده خسروانی هاست. خسروانی ها شعرهای سه مصرعی بودن که معمولا برای خواندن آواز سروده می شدن و در کتابای عربی قرن اول و دوم و سوم که راجع به فرهنگ و ادب ایران نوشتن، همشون اکثرشون اشاره دارن به این نوع شعر ساسانی و مثلا در ابن خرداد به یه خسروانی رو نقل میکنه، میگه این رو باربد ساخته بود و در متن خسرو پرویز میکنه. این خسروانی یعنی سه مصرعی این چنینه: خاقان ماه مانز و قیصر خوشیز، آن من خدای ابر مانز کامقاران، که خواهز ماه پوشد که خواهز خوشیز. خاقان چین مثل ماه میمونه قیصر روم مثل خورشید میمونه. خداوندگار من ابر کامکاریست، خداوندگار من خسرو پرویز رو میگه، ابر کامکاریست که هر وقت دلش میخواد ماها میپوشونه، هر وقت هم دلش بخواد خورشید رو میپوشونه. راغب اصفهانی هم در کتابی که داره به اسم محاصرات الادبا یه سه بیتی رو در وصف گل نرگس به عنوان نمونه شعر پارسی پیش از اسلام نقل میکنه. این سه بیتی هستش: نرگس ارمزد دسته، ارمزد یعنی ازمرد دسته، ازمرد یعنی زمرد، نرگس ازمرد دسته، مروارید پدو جسته، زرش در میان بسته. قابل توجه طراحان جواهر، زمرد دسته شده است، مروارید وسطشه، از وسط اونم یک قسمت طلا اومده بیرون. تعریف گل نرگس. راغب یک دو بیتی هم نقل میکنه که میگه این نمونه شعر ساسانی است، شعر قبل از اسلام. این دو بیتی هم اینه: زیوز 80 گور، تیر صد دالمنه مرو، مار بیته میرز، جز کسی بزونید ما. زیوز 80 گور یعنی گور خر 80 سال عمر میکنه، تیر صد یعنی 300، دالمنه مرغ لاشخوره، دالمنه تیر است، دالمنه مرغ، مرغ هم همون مرغ تلفظ پهلویش، مار بی تمیرز، مار هرگز نمی میره، جز کسی بزنید مرغ، جز کسی بزنه بکشه میشه. تبری در تاریخ تبری که میدونید حدود 300 هجری نوشته شده، میگه که اسد ابن عبدالله حاکم عرب، از اولین حاکمان عرب خراسان در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، پس از شکست از مردم کوهنشین ختلان که جزء مناطق بلخ و آسیای خراسان بزرگ بوده است، هنگام بازگشت به بلخ مورد استهزای مردم منطقه قرار گرفت و اونا یه تصنیفی ضدش ساخته بودن و این تصنیف رو با صدای بلند میخوندن و این تصنیف اینه، میگه: از ختلان آمزیه، برو تباه آمزیه، عبار باز آمزیه، خشنگ نزار آمزیه. خشنگ هم یعنی کچل، مثل اینکه اون حاکم کچل بوده، بنابراین کچل باز اومده، نزار اومده، یعنی سال نزار اومده.
معنی مثبتی داشت.
بعض نقافی این دو بیتی البته با تعریف ادبی دو بیتی مطابقت نمی کنه، ولی نشون میده که ترانه سازی به این صورت در میان مردم تا اون حدی رایج بوده که اگر میخواستن مثلا واسه یک کسی سریع یک چیزی بسازن، از این دو بیتی گویی از این حالت استفاده میکردن. این تجربه های این چنینی است که در دهه های بعد البته دو بیتی و رباعی های منسجم و پخته و شگفت‌انگیز شاعرانی چون شهید بلخی و رودکی رو به وجود میاره. 100 سال پیش از رودکی و شهید بلخی ما حمزه بادقیسی رو داریم، از اولین شاعران فارسی‌گوی که اسمی از اون در تذکره ها اومده و این دو بیتی مال اونه. دقت کنید به انسجام و زیبایی این دو بیتی: یارم سپند گرچه بر آتش همی فکند، از بحر چشم تا نرسد مروه را گزند، او را سپند و مجمر ناید همی بکار، با روی همچو آتش و با خال چون سپند. میگه یار من که خودش روش آتشدان است و خالش هم اسپنده، دیگه لازم نیست اسپندش رو آتش و چشمش نزنه. انسجام این دو بیتی، زیبایی استعاره ها در اون نشون میده که حنظله با استفاده از تجربه ده‌ها و شاید قرن و قرن‌ها از شعر کوتاه فارسی، یک شب کسی نمیتونه چیزی به این خوبی بگه، بایستی که قبل از اون گفته باشن و تکمیل شده باشه تا به این حافظ یک شب شعرهای آنچنانی نگفته است. قرن‌ها شعر فارسی به اون حدی رسیده است که حافظ تونسته اون غزل‌های شیرازی بگه. دکتر شفیع کدکنی در کتابی داره به اسم رستاخیز کلمات که در حقیقت جزوه درس‌های او بوده، ضمن بررسی تکامل یک تصویر از شعر فارسی به نقش رباعی در گسترش شعر پس از اسلام، اشاره میکنه و میگه که رباعیات خیام حاصل سه قرن آزمون رباعی و شکل‌گیری مضامین خیامی در ادبیات دوره اسلامی ماست. اگر از سوابق قبل از اسلامیان و ترانه های ایرانی کهن صرف نظر کنیم، یعنی به این ترتیب داره میگه که در حقیقت نه تنها سه قرن تا خیام، بلکه پیش از او تا زمان ترانه های کهن ایرانی. به عنوان مثال از قدیمی ترین اشاره ها به فریاد جدایی در اشیا یک رباعی است که در کتاب تاریخ القصص که در سال 470 هجری تألیف شده اومده. شاعر این رباعی ناشناس است، اما مؤلف کتاب آن را از اشعار قرن سوم هجری میدونه، یعنی یک قرن تقریبا یا نیم قرن قبل از رودکی و شهید بلخی. این رباعی بر اساس یک ضرب المثل دوره ساسانی است، میدونیم این رو کتابای عربی که ترجمه کردن نوشتن، که میگه کرباس رو که پاره کنی ناله جدایی سر میده. این ضرب المثل و دو بیتی که اون نقل میکنه اینه: کرباس که می پاره کنی تار از تار، بانگی بکند در آن میان زار و زار. آن بانگ چه چیز است بگو ای هوشیار، یعنی که جدا مکن مرا یار از یار. خب این ضرب المثل رو به صورت چی در میاره؟ شاهد نشون میده که شعر کوتاه فارسی به صورت مصرعی خسروانیش یا به صورت چهار مصرعی رباعیش برای سرودن ترانه و شعرهای مردمی در ایران پیش از اسلام معمول بوده. گسترش و تکامل آن در دو سه قرن آغازین پس از اسلام آن را به صورت کامل رباعی آنگونه که ما امروز میشناسیم رسانده، تا جایی که شهید بلخی و رودکی در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، شهید بلخی در 325 هجری فوت میکنه، رودکی 4 سال بعدش در 329 هجری فوت میکنه. بنابراین شعرشون رو اگر همون آخر عمرشون هم گفته باشن میشه اوایل قرن چهارم. اینها واقعا شعرهایی میگن به استحکام و دلپذیری که هنوز بعد از 1100 سال تازگی و نونواری خودشون رو حفظ کردن، هم زبان و هم دل با فارسی زبانان امروز هستن. گوش کنیم: اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. این شهید بلخی بود. رودکی هم میگه: با آن که دلم در غم هجرت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجرانش چنین است وصالش چون است. 1100 سال پیش این شعر گفته، مثل این که دیروز سعید جان این شعر گفت. شمس قیس رازی در دنبال اون داستان بچه و شنیدن ترانه غلطان غلطان همی رود تا بنگو از زبان کودک میگوید: و رودکی آن را ترانه نام، رودکی رباعی را ترانه نام، و مایه فتنه بزرگ را به جهان سر داد که خاص و عام مفتون آن شدند و عالم و عامی مشعوف این شعر گشتند. مشعوفم یعنی شیفته. زاهد و فاسق را در آن نصیب، و صالح و طالح را بدان رغبت. صالح و طالح هم یعنی درستکار و تبهکار. کژطبعانی که نظم از نثر نشناسند و از وزن و ضرب خبر ندارند، به بهانه ترانه‌ای به رقص درآیند. مرده دلانی که میان لحن موسیقار و نعیق حمار، یعنی عرعر خط، و نعیق حمار فرق نکنند و از لذت بانگ چنگ هزار فرسنگ دور باشند، بر دو بیتی جان بدهند و به حقیقت هیچ وزن از اوزان مطبوع و اشعار مختره که پیش از خلیل و پس از او کردن به دل نزدیکتر و در طبع آویزنده تر از این نیست. دوم این که رباعی شعر مردمی ترین نوع شعر پارسی است. حالا برای اینکه بگیم مردمی تر، مقصودم از مردمی تر چیه، بگذارید یه شرحی بدم راجع به انواعی که ما از شعر طبقه بندی کردیم تا بگیم مردمیاش کدوم هستن. شعر فارسی مثل شعر زبانهای کهن دیگه در آغاز بیشتر برای سرودهای مذهبی بوده و احیانا واسه خنیاگران، یعنی شعر به اون صورتی که ما در میان توده ها باشه و مردم عمومی بدونن اینها بعدها به اون صورت در اومده. به تدریج شعر جای خودش در میان توده ها باز میکنه، وسیله میشه برای بازگو کردن آرزوها، غمها، شادیها، آرزوها، عواطف انسانی از هر نوعش. و از این به بعد هست که ما سه نوع شعر رو در زبان پارسی میشناسیم. یکی شعر محلی و روستایی است. این نوع شعر خاص مردم عادی با اندک یا هیچ سواد، مادری که گهوانه می جنبونه و لالایی می خونه، اون لالاییش حالت ترانه پیدا می کنه. کسی که در سوک عزیزی خیلی ناراحت ممکنه شعری بگه. چوپانی که همراه نیلبکش تنهایی خود رو در پهنه دشت با ترانه سرودی پر می کنه، اون ترانه سرودش میشه یک شعر به اصطلاح محلی. درویشان، زنان، دیگر گروه های اجتماعی، اینا گره خوردگی های عاطفی خودشونو با نوعی کوتاه اما پرتحرک و پرمعنی از شعر بیان میکنن. در حقیقت حافظ اونجایی که میگه که بلبل به شاخ سرد به گنبانگ پهلوی، منظورش این نوع شعر هست. برای اینکه ما این نوع شعرها رو در آغاز بهشون پهلویات یا پهلویات میگفتیم، یا به اسم منطقهی که از اونجا اومده نیریزیات، آذری، گیلانی. اینها در حقیقت دو بیتی هایی هستند که اکثرا گویندهی مشخصی هم ندارن. حتی اون چرا که ما نسبت میدیم به بابا طاهر لزوماً سروده های بابا طاهر نیست، یا همش سروده های بابا طاهر نیست. او احتمال زیاد جمع آوری کرده اون چرا که سینه به سینه نقل میشده و میشنیده. این گونه شعر ریشه در ایران پیش از اسلام داره، قرنها به صورت سینه به سینه نقل میشده. نمونه های از اونها رو در متن‌های عربی و فارسی و جنگ‌های مختلف به همین نام‌های پهلویات و نیریزیات و دیگر ترانه‌ها دیدیم. جزء فرهنگ همگانی هستند و از مضمون‌های بسیار ساده و لطیف و پیراسته درست شده. من یه جایی نقل قولی می‌خوندم از هوشنگ ابتهاج، از شاعران معاصر، الان دیگه البته 80 اندی سال دارد ولی از شاعران خوب معاصر ماست. اظهار نظر کرده بود که یک دو بیتی بختیاری رو عنوان کرده بود و گفته بود به نظر من این یکی از دردناکترین شعرهای به اصطلاح ما هست. شعر دو بیتی اینه، میگه تفنگ دست نقرم رو فروختم، برای یارم قبای ترمه دوختم، قبای ترمه ام را پس فرستاد، تفنگ دست نقرم داد و بیفت. او میگه اگه بدونید که تفنگ برای یک مرد بختیاری یعنی چی، یعنی تمام هستی او، تمام شخصیت او، نشانه مردانگی او، شجاعت او، عضو ایل بودن او، نزدیک بودنش به خان. حالا تفنگ دست نقره نشون میده که جاه و مقامی هم داشته. حالا فکر کنید تمام اینا رو گذاشته، یه هدیه برای یارش خریده، اونم پس فرستاده. تفنگ دست نقرم داد و بیداد. خب پس این یک نوع از شعره، شعری که در حقیقت شعر روستاییست، شعر فولکلوریک، شعریست که مردم بدون تصنع، بدون تکلف، بدون اینکه بخوان واقعا از نظر ادبی چیز خیلی مهم گفته باشن میگن. دومین نوع شعر، شعر مردمیه. شعر مردمی جزو ادبیات طبقه متوسط زبان افراد درس خوانده است. از شاعران است که شعر خودشون رو بیان دردهای خود، جامعه‌ای که در آن زندگی میکنن و به زبان رایج و گسترده، نه به زبان محلی که معمولا به یک محل متعلق است. حماسه فردوسی، غزلهای حافظ، رباعی‌های خیام، داستانهای نظامی، سعدی، دیگران اینا شعرهای مردمی هستن، شعرهایی هستن که به زبان ادبی هستن اما زبانی که همه میفهمن، یا حداقل اونایی که یک کمی درس خوندن میفهمن. اصیل ترین آثار فرهنگ ایران زمین اینا هستن. زبان امروز و فردای ایران دنباله زبان این نوع ادبیات است، نه قصاید دور از ذهن مثلا عبدالواسع جبلی و رشید وطوات و منشآت خاقانی و اون پیچیدگی هایی که با مردم بسیار فاصله دارد. نوع دیگر ادبیات خواص هستش. شعر این گونه ادبیات یا معمولا در خدمت بارگاه بود است، یعنی در خدمت سلاطین بوده، یا در خدمت خانقاه بود است. عنصری و اسجدی و منوچهری و وطوات و خاقانی و امثال هم، اینها با پیچیدگی و به کار بردن لغت‌های غیر معمول عربی در حقیقت سعی در فضل فروشی داشتن. شعرشون شعری نیست که همه بفهمن، حتی خیلی از ماها نمی‌فهمیم دیگه، چه برسه مردم هم دورشون یا مردم یک کمی کمتر درس خونده. من یه تاریخچه‌ای از این که شعر خواص چگونه به وجود اومده و بعد کی از بین رفته تهیه کرده بودم، اما نگاه میکنم به ساعتم زمان اون رو نداریم، انشاءالله در یه موقع دیگه بگم. فقط این رو بگم که اساس این بود است که یه عده‌ای در یک زمانی فکر کردن که خیلی روشن فکرن، باید از طبقات دیگه جدا باشن، برای خودشون یه طبقه خاصی داشته باشن، شروع کردن به از شعر مردمی فاصله گرفتن و سعی کردن که شعرشون یک کمی بالاتر از دیگران باشه یا متفاوت با دیگران باشه. اینم بگم که این چیز جدیدی، یعنی یه چیز قدیمی نیست. ما در دهه های اخیر، در دهه 40 به بعد، شاهد نوعی از ادبیات خواص هستیم، شاعران و نویسندگانی که داریم که با حرکت های روشن فکر نمایانه، یا نمیدونم موج نو و شعر حجم و شعر پلاستیک و دعای پست مدرنیستی و آوانگارد و غیره و غیره، سعی دارن که خودشونو برتر و فاضل‌تر از عموم بدانن. جالب اینه که مردم هنوز شعر مردمی رو میخرن و میخونن. وقتی بعد از سالها دو کتاب هوشنگ ابتهاج اجازه چاپ گرفتن، در عرض 3 ماه 60,000 نسخه اون روی هوا رفت، در حالی که تیراژ کتاب شعر در ایران از 1,000 تا بالاتر نیست. بنابراین از مشیری بعد از مرگش یک مجموعه 2 جلدی چاپ شد، به چاپ 7-8 رسید در از یک سال. مردم هرچی ما بخوام بگیم، اینا نوقدمایی هن و شعرشون مطرح نیست دیگه و مال این زمان نیست و اینها، ولی مردم نشون دادن که با شاعر راستین قدم میزنن. بگذاریم، حتی این شاعرانی که شعر خواص میگن، وقتی خواستن که احساس و عواطف واقعی خودشون رو بیان کنن، رفتن سراغ رباعی و دو بیتی. خاقانی در قصیده هاش و شعرهای دیگرش بسیار پیچیدگی و دیر فهمه، اما وقتی میخواد مثلا یه حرف دلش رو بگذنه، این گونه رباعی میگه. میگه آزاد دلان گوش به مالش دادن، و از حسرت و غم سینه به نالش دادند، پشت هنر آن روز شکستند درست، کین بیخبران پشت به بالش دادند. خاقانی که اونقدر پیچیدگیه، به این راحتی میبینیم که چی. پس میبینیم که رباعی هیچ وقت تبدیل به شعر خواص نشده. سخن دل است به زبان دل، در آن از تکلف و فضل فروشی خبری نیست. شمس میگه رباعی به حکم این که بنای آن بر 2 بیت بیش نیست، باید که ترکیب اجزای آن درست، قوافی متمکن، الفاظ عذب یعنی پاکیزه، معانی لطیف باشد، از کلمات حشو و تجنیس مکرر و تقدیم و تخیر ناخوش هم خالی بود. آنچه قیس نگفته این است که رباعی باید معمولاً بر اساس یک فکر زیبا و تازه و یک نکته ژرف و عالی شکل بگیره. به اصطلاح امروز باید پیام مشخصی داشته باشه، چون شما در 2 بیت یک فکر رو میخواین بیان کنید. بنابراین حاشیه چینی و نمیدونم مقدمه و این حرفا جا نداره. معمولا حداقل در ربایی های خیامی است، مصرع اول ربایی مقدمه است، زمین ساز، زمین پرداز این فکره، مصرع پایانی بیانگر نتیجه است. ما توی منطق، توی منطق یه چیزی داریم اسم لاتینش هست مودس پوننس. مودس پوننس میگه که شما اول یه مقدمه میگید، اگر اون مقدمه درست باشه نتیجه از اون مقدمه حاصل میشه. ربایی همین حالت رو داره، یعنی یه مقدمه میچینه و ما چون اون مقدمه رو میپذیریم نتیجه خود به خود پذیرفته شدن نیست، دوجان نیست. به جایی میرسیم که خیام ربایی میگه به این شیبایی و زیبایی و ژرف اندیشه جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. ربایی شعر مردمه، اغلب به زبان روزمره سروده شده. کاربرد زبان مردم در شعر از ربایی به نظر من شروع شده، دوران صفویه به غزل رسیده، غزلهای قبل از اون اغلب حالت قصیده‌ای داشتن. بعد از جنبش مشروطه است که زبان روزمره در ادبیات واقعا اوج میگیره، پیشرفت میکنه. اگر قصیده رو سلیقه ادبی شاهان و بزرگان بدانیم، غزل رو شعر برگزیده روشنفکران و درس خواندگان، ربایی کارنامه زندگی مردم عادی است. عشقها، رنجها، حسرتها، آرزوها، رندیها، قلندریها، اندرسها، خیرخواهیها، بسیاری از بازیها و سرگرمیها، حتی فرهنگ کوچه و بازار در ربایی به معنای عامش دو بیتی ربایی ثبت شده و به دست ما رسید. ربایی شعری همگانی است. فرق همگانی با مردمی شاید من لغت بهتری میگفتم. منظورم این است که شاعران بسیاری هستند که فقط ربایی گفتن، شاعرانی هستند که خیلی هم جز شاعران درجه یک نیستن، درجه دو سه هستن، ولی ربایی گفتن. بنابراین تعداد شاعرانی که ربایی سرودن تا شاعرانی که مثلا غزل گفتن و نوع دیگر شعر گفتن بسیار زیادتره. یک شاهد بسیار مهمی برای این داریم، کتابی است به اسم نزهت المجالس. نزهت هم یعنی آرامش. جمال شروانی، یا شروانی شاید درست تره، مثل این که جمال شروانی، شروان جاییست در آذربایجان کنونی، جمهوری آذربایجان کنونی که در قبل البته اسم اونجا آران بوده، آران بوده، گنجه و شروان جز شهره اینا بوده. یه آقایی که خیلی هم معروف نیست، جمال شروانی، شاعری بوده، اومده ربایی های یکی دو قرن قبل از خودش رو و ربایی های هر که در اون اطراف ربایی می سروده، شعر می سروده رو جمع کرده، در یک کتابی طبقه بندی کرده بر اساس چیزهای مختلف، راجب پروانه، راجب شمع، راجب عشق، و نزدیک به 4000، بیش از 4000 اندی ربایی جمع کرده از نزدیک به 300 شاعر. 10% این ربایی ها و شاعرها شناخته شدن، یعنی ما ازشون میدونیم. خیام هست و نمیدونم بابا افضل هست و نمیدونم مجدین بغدادی هست و عطار هست و این حرفا. بقیهش از کسانی است که فقط در این کتاب اسمی از اونها اومده و اینها همشون ربایی میگفتن. گنجی است از ترانه های مردم شمال ایران در دو سوی عرس، همون منطقه رو هم جمع کرده، جای دیگه نرفته، آذربایجان و ایران رو جمع کرده. بگذاریم که این کتاب ارزش های دیگه هم داره. این کتاب فقط در 100 سال گذشته شناخته شده، در حقیقت در 40-50 سال گذشته تصحیح شده و در اختیار قرار گرفته، تازه داریم راجع بهش میفهمیم و میخونیم. بسیاری از شاعران این کتاب شاعر به اون معنی که ما میشناسیم نیستن، آدمایی هستند که کار روزانه دارن، شاغلن، ولی خب ربایی هم گفتن. جمال سقاق آفروش، زکی عکاف حالان دوست، جمال عصفوری گنجشک فروش، شهاب کاغذی فخر نقاش، عزیز کخال چشم پزشک. تعداد زیادی، این هم بسیار واقعا ارزشمنده، تعداد زیادی شاعر زن در این کتاب هست و به غیر از مهستی و که شناخته شده است، بقیه شاعران زن به نام پدرشون معرفی شدن. دختر سالار، دختر سجستانی، دختر حکیم گاف، من فکر میکنم دامپزشک بوده، دختر قصا، شاید ربایی مردمی این کتاب کلیشه های شعری شاعران به نام کنار گذاشته شده. مثلا ما از رودکی تا حافظ و بعد از او همه از چشم سیاه گفتن. رودکی میگه شاد زی با سیاه چشمان شاد، بعد حافظم میگه مرا مهر سیاه چشمان ز دل بیرون نخواهد شد، بقیه هم همینطور. اما یکی از شاعران این کتاب چشم آبی دیده، از اون خوشش اومده و دو بیتی که گفته راجب چشم آبی است که به فیروزه البته استاره داره. چشم تو ز فیروزه گرفته است جمال، فیروزه به از شبق بود در همه ها. شبق هم یک سنگ سیاهه که چشم تو ز فیروزه گرفته است جمال، فیروزه به از شبق بود در همه حال، بر خود چشمت خجسته دارم همه سال، فیروزه بلی خجسته دارم به فال. فیروزه معروفه که بخت گشاست، میگه چشم تو رو که دیدم شده بخت من، بختم انشاءالله همیشه باز باشه. شعرهایی در این مجموعه هست، این برای من جالب بود وقتی میخوندم، نازک اندیشی هایی که ما بعدها در سبک هندی میبینیم. سبک هندی اوایل دوران صفویه به اصطلاح به وجود میاد، ولی من مثلا برخوردم به یک دو بیتی اینجا که خیلی برام جالب بود که این جور فکر کردن اون موقع هم بوده است. میگه مست است بهار آنک از می خوردن، می آوردش باد صبا برگردن، هر برف که در خمار خورده است درخت، روزی دو دگر شکوفه خواهد کردن. شکوفه کردن دو تا معنی داره، یه معنیش یعنی گل دادن، شکوفه بیرون زدن، یه معنی دیگرش که این روزا ما به کار میبریم یعنی معذرت میخوام بالا آوردن. میگه درخت از بس برف خورده مست کرده، باد سبا انداختنش روی دوشش داره میارده، یه چند روز دیگه هم این جریانو به صورت شکوفه میرزه. این نازک اندیشی که واقعا مثل سبک هندی میمونه، ولی من بگم که این کتاب در 650 هجری نوشته شده، یعنی خیلی قبل از 70-80 سال قبل از حافظ و خیلی سال قبل از سبک هندی و صاحب و بیدل و امثال. بنابراین خیلی جالبه برای من. یا شاعر دیگری به اسم صالح بیلقانی، برآمدن خورشید و درز کردن آن از پنجره رو، خورشید میاد بالا بعد زاویه شوری میشه که از پنجره میاد تو، میگه اینجوری میگه، میگه خورشید کزوست چشم عالم روشن، از بحر نظاره تو ای شمع خوتن، آمد به لب بام چو رخسار تو دید، مدهوش شد و در افتاد از روزن. خورشیدم از صورت تو حالش کنم، مدهوش شد افتاد توی پنجره بده. در 580 هجری، یعنی قبل از 70-80 سال قبل از این نزهت المجالس هم، ما جنگ دیگری از رباعی داریم که ابو حنیفه عبدالکریم ابن ابو بکر نوشته به اسم مجمع الرباعیات. متاسفانه از این یکی فقط مقدمه و چند صفحش بیشتر نمونده، ولی اون چه اینا نشون میدن اینه که رباعی خیلی طرفدار داشته، خیلی مورد علاقه بوده، جنگ هایی درست میشده مرتب یکی بعد از دیگری که رباعی جمع میکرده و در مجالس اینا رو میخوندن. نصحت المجالس یعنی آرامش انجمنها در ایوان مجلس. دکتر محمد امین ریاهی که به نصحت المجالس و ایشون سالها وقت گذاشت و تصحیح و تدوین کرد، خیلی جوش کار کرد، در مقدمه که بر این کتاب نوشته میگه قرن ششم و هفتم هجری دوران شکوفایی رباعی است. معتقده که با آمدن سلجوقیان و از بین رفتن محفل‌های درباری و روشنفکری شعر مردمی رواج گرفت، رباعی‌گویی همگانی شد، همه سعی کردن دیگه مهم نیست که دربار تو رو به اصطلاح کمک میکنه یا میخواد که شعر بگی. اوفی مؤلف کتاب لباب الالباب که در اواخر قرن هفتم در شرح شاعران نوشته شده، در شرح بسیاری از اون شاعرهایی که اون تو میاره میگه اینها تنها رباعی میسرودن، خیلی از شاعرها فقط رباعی سرودن. عارفان و حکیمان بسیار رو میدونیم، چون اوحدالدین کرمانی، افضل‌الدین کاشانی که اکثر فقط رباعی سرودن. در دیوان شاعران بزرگم رباعی جایگاهی بلند داره، عطار نزدیک به 2100 رباعی داره، مولوی 1980 رباعی داره، اوحدالدین کرمانی 1650 تا، من نشمردم اینا رو کمالالدین اسماعیل نزدیک به 900 تا، شاعران دیگر 700-800 تا هر کدوم، نشون میده که چقدر رباعی اهمیت داشته و همگانی بوده. زمینکاویایی که شده در تخت سلیمان در نزدیکی مراغه، این محل ویرانه های یک شهر باستانیست به اسم شیز، کاشیایی که در سالهای 674-670 تاریخ اون کاشی ها هست، ربایی های بسیاری نقش شده، یعنی نشون میده که ربایی اونقدر اهمیت داشته که در ساختمان هم اونو بکار بود. ربایی حتی وسیلهی بوده برای اظهار نظر سیاسی و رجزخونی. میگن وقتی سلطان سنجر آتسز خوارزمی را در دژی به اسم دژ هزار اسب محاصره میکنه، انوری که جزء دربار سلجوقیان بوده یک رباعی میگه که سنجر به پیکان میکنه میفرسته به دژ، حالا یا با یک کسی میفرسته ما نمیدونیم، این رباعی اینه میگه: ای شاه شهان، ملک جهان حسب تو راست، یعنی جزء ما مملکت تو، ای شاه شهان ملک جهان حسب تو راست، و از دولت و اقبال شهی کسب تو راست، امروز به یک حمله هزار اسب بگیر، فردا خوارزم و صد هزار اسب تو راست. آتسزم توی دربارش رشید بطوات بوده، میگه یه پاسخ بنویس، اونم پاسخی میپرسه، من فقط بیت دومش رو اینجا میخونم، میگه: گر خصم تو ای شاه بود رستم گرد، یک خرز هزار اسب نتواند بود. اینم جوابیه که وقت میده. البته سنجر دژ رو گرفت، رشید الدین وقت رو هم گرفت، بعد گفتین چی بود گفتی؟ گفت ببخشید غلط کردم، شد جزو شعرهای دربار سنجر. این گونه کاربرد بگینم بگم، این گونه کاربرد رجزخانی یا این با هم مناظره کردن تا همین اواخر هم بوده، وسوق الدوله و ملک الشعرای بهار چندین بار از طریق رباعی با هم از نظر سیاسی به اصطلاح رجزخونی کردن، مناظره کردن. من این بخش رو با مناظره از طریق رباعی بین دو تا شاعر تبریزی پایان میدم. یکی عتیقی تبریزی است که گویا بادخار بوده، دوست داشته مشروب میخورده. حمام تبریزی خیلی مذهبی بوده، پیوسته عتیقی رو نکوهش میکرده که این کار رو نکن و بعد است و چنان است و چنین است. بالاخره عتیقی به این رباعی رو میگه و میفرسته برای حمام، میگه: تا چند بود دل به ریا پروردن، در باده نه هم پس از در باده نه هم سر پس از این تا گردن، میگم تو خوب، تا تو برهی ز غیبت من کردن، من باز را هم ز باده پنهان خوردن. این را عتیقی میفرسته، حمام هم در پاسخش میگه: ای عادت تو به باده جان پروردن، می خور که ملامتت نخواهم کرده، می چون به لبت رسد ز شرم آب شود، پس باده تو را حلال باشد خوردن. که تو اینقدر بدی که می که میرسه از شرم آب میشه دیگه، آب داری میخوری مهم نیست. میرسیم به قسمت پایانی که رباعی همیشه نو مانده است. این قسمتی از عنوان این هم بود که رباعی شعر همیشه نوی پارسی است، هیچ وقت کهنه نشده، با زمان پیش اومده. واقعا رباعی همیشه رابطه خودش رو با زمان حفظ کرده، همگاه با جنبش‌های ادبی نو گشته. رباعی مولانا رنگ و بوی غزل‌های او رو دارن. غزل‌های مولانا در حقیقت نماد یک حرکت ادبی و نوآوری در وزن و ردیف و دیگر جلوه‌های شعر هستند و ما اینو در رباعی‌های او می‌بینیم. از مولاناست که میگه جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نی اول و نی آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون به آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا. در باز کن برای عشق. زبان عرفانی عطار رو در رباعیش به بهترین وجه شما میتونید ببینید. گر مرد رهی میان خون باید رفت، گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه درنه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. رباعی‌های شاعران سبک عراقی خصوصیت این سبک رو دارن. بسیاری از رباعی‌های کمال‌الدین اسماعیل بنمایه های غزل های حافظ هستن. حافظ واقعا ارادت خاصی به کمال الدین اسماعیل داشته. خیلی از رباعیاش هم توی دفترش، توی دفترچش یادداشت کرده بوده، به طوری که بعضی از رباعی های کمال الدین اسماعیل رو به غلط به نام حافظ نوشتن. بعدها که دیوان کمال الدین اسماعیل اومد بیرون دیدیم اونجاست و نزهت المجالس که آخرین این تحریرش که الان هست سال 675 هجری بوده، یعنی کلی قبل از حافظ، توی اون هم این رباعی ها به اسم کمال الدین اسماعیل است، پس مسلمه که مال حافظ نیست. از جمله این: امشب ز غمت میان خون خواهم خفت، و از بستر عافیت برون خواهم خفت، باور نکنی خیال خود را بفرست، تا در نگری که بی تو چون خواهم خورد. مال کمال الدین اسماعیل هستش. من فکر میکنم از سعدی به بعد ما نوعی از غزل داریم که از گسترش رباعی دو بیتی به وجود اومده. یعنی شاعرها دو بیتی دو بیتی گفتن، سرهم کردن، فقط وزن و قافیه معمولا اینها رو به هم چسبونده است، مگر نه حالت دو بیتی داره. مثل این که شاعر به جای دو بیتی چند تا دو بیتی سروده، معمولا هر یک با مضمونی مستقل که در وزن و قافیه مشترکن. از نظر زبان و موضوع و نزدیکی به مردم و همگانی بودن، این غزل ها مثل دو بیتی یا یه سری از دو بیتی میمونن. به این دو بیت اول از یه غزل حافظ توجه کنید: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخواست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخواست، که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخواست. به دو بیتی کامل یا رباعی کامل، یعنی بعد از این من هرچی بخونم یا در تأیید اینه یا یه چیز دیگه است. این دو بیت خودش تمام مشخصات یک دو بیتی کامل با فکر کامل رو داره. یا از نمونه جدیدترش رو بخونم، مثلا از سایه هوشنگ ابتهاج: خیال آمدنت دیشبم به سر میزد، نیامدی که ببینی دلم چه پر میزد. خیال آمدنت دیشبم به سر میزد، نیامدی که ببینی دلم چه پر میزد، به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت، خیال روی تو نقشی به چشم تر میزد. این غزله، ولی بقیهش رو من هیچ ربطی نمیبینم دیگه. این به طور کامل یک شعر دو بیتی زیباست. حتی سایه غزلی داره که در وزن رباعی هم هست، نه تنها دو بیت اولش در حقیقت یک رباعی است، ولی در وزن رباعی. من فکر کنم اومده یه رباعی گفته، بعد گفته وزنش رو اینا هم قشنگ آب بگذاره، چند تا بیت دیگه هم بگیم، چند تا بیت دیگه هم بهش اضافه کردیم. روی تو گلی ز بوستانی دگر است، لعل لبت از گوهر کانی دگر است. دل دادن عارفان چنین سهل مگیر، با حسن دلاویز تو آنی دگر است. زمانی که جنبش سبک هندی روی میده، شاعران برجسته این سبک از جمله بیدل دهلوی که از شاعران خیلی مهم این سبک محسوب میشه، بسیار رباعی دارن و رباعیشون کاملا اون نازک اندیشی های سبک هندی درش هست. بیدل میگه بی اسم و صفت دلت به خود محرم نیست، بی رنگ و ببو بهار جز مبهم نیست. عالم به وجود من و تو موجود است، گر موج و حباب نیست دریا هم نیست. این مثل آخر کاملا حالت سبک هندی رو داره، یعنی شما یه استعاره خیلی زیبایی میارید. یکی دیگه هم ازش میخونم چون این یکی رو من دوست دارم. زاهد میگفت کسب تقوا این است، شیخ آینه برکف که سلوک آمین است. دیوانه ما به رغم این بیخبران، اوریان گردید و گفت مردی این است. جنبش شعر نو که پس از نیما آغاز شد با نیما ثبت گردید و پس از او تداوم و گسترش یافت، هم از دو بیتی و رباعی تأثیر گرفته و بر اونم تأثیر گذاشته. دو بیتی های پیوسته در آغاز جنبش ادبی شعر نو غالب مورد علاقه بسیاری از شاعران نوپرداز بود. در حقیقت گسترش فرم و محتوای دو بیتی رباعی به صورت رباعی های دو بیتی های پیوسته به اینها اجازه داد که یک فکر طویل تر رو یا یک داستان رو در قالب چندین رو دو بیتی که به هم پیوسته هستن بتونن بیان کنن. اکثر شاعران نوپرداز ما، حتی من فکر میکنم از شارمور رو هم یک دونه خوندم، مردی که از حادثه آمد اگر اشتباه نکنم، اخوان که بسیار دارد، ابتهاج، نادرپور، تا آخرین مجموعهش دو بیتی های پیوسته داره، سیمین بهبهانی در مجموعه های اولیش قبل از اینکه به غزل نور رو کنه، فروغ تا قبل از تولدی دیگر، مشیری آتشی، آتشی هم در مجموعه اولش قبل از اینکه شعرهای بومیش رو رها کنه و بیاد به تهران، نصرت رحمانی، خویی، آذر، از کنونی ها علی صالحی، محمد علی بهمنی، قیصر امینپور، همه اینها دو بیت های پیوسته دارن. دو بیت پیوسته بیشترین نوع شعر نو بوده است که ما داشتیم و بسیار هم به نظر من در پلی ایجاد کردن از شعر کهن به شعر نو مؤثر بود. اکثر شاعران نوپرداز دو بیتی و رباعی به صورت سنتیش هم دارن. خود نیما نزدیک به 500 دو بیتی رباعی داره. میگه، یکیشو براتون میخونم. نیما گوید به گاو مانم چه درست، میلم نن بران گیا که در پیشم روست. نزدیک نهانده رانده ام تا به کجا، اندر طمعی که به از آن خواهم جست. شعر نیماست. اخوان سالس تعداد زیادی دو بیتی و رباعی سروده. در رباعی‌های اخوان به جای اون زبان حماسی و خیلی پرصلابتش، زبان خودمانی و صمیمی، اون گونه‌ای که ما در گفتگوهاش اخوان رو می‌شناسیم، هر موقعی که حرف زده یا نوشته گفتگوهاشو، بسیار زبان خودمانی داره و همین زبان هست که ما در رباعی‌ها و دو بیتی‌هاش می‌بینیم. به حسرت مانده‌ام پنهان مدارا، حقایق رو چو بینم آشکارا، که آیا ما خدا را خلق کردیم و یا او خلق فرموده است ما را. این تو بیتیز از خیامی هم هست، یعنی یک تفکر فلسفی توشه. برای خنده، خانمی که شوهرش تازه فوت کرده بوده از اخوان میخواد که برای سنگ قبر شوهرش یه شعر بگه. اخوانم که البته هم خانم رو میشناخته هم اون شوهر رو میشناخته، این رباعی رو میگه، پیشنهاد میکنه واسه سنگ قبر. مردی که در این گوشه به خاک هست تنش، دق کرد و جوان مرگ شد از دست زنش. ای ره گذر آهسته که خونین دل او، لرزد به تنش هنوز و تن در کفنش.
خانم گذاشت روی سنگ
تبر. بعید میدانم، اما این جاودانه شد در کتاب اخوان سالس. بدون اینکه من زمان این شعر رو بگم، شما میتونید به راحتی بفهمید که این شعر مال شاعری است، مثلا هم عصر سهراب سپهری. خوشا هر باغ را بارانی از سبز، خوشا هر دشت را دامانی از سبز. برای هر دریچه سهمی از نور، لب هر پنجره گلدانی از سبز. میدونی مالیکی قیصر امین بود، شاعریست که شاعران معاصر ما بود. این یکی رو گوش کن. دیدار بنفشه‌زار را باور کن، بیداری جویبار را باور کن. بر شانه شادمان گلبرگ و درخت، گستردگی بهار را باور کن. این شعر دیگه شعر امروزی است، در همون قالبه ولی زبان امروزی داره. اینم مال رضا مقصدی که از شاعران نوقدمایی حساب میشه دست. هوشنگ ابتهاج از دیگر شاعران نسل پس از نیماز که تعداد زیادی رباعی و دوبیتی و حتی ترانه به اون صورتی که ما میدونیم، مثلا به صورت ترانه های بابا طاهری داره. پس از اعدام دوست بسیار نزدیکش مرتضی کیوان در سال 1333، سای چندین دوبیتی و رباعی سروده در سوک او. از جمله میگه: چون مه که ز دشت لاله برمیخیزد، از کشته شهر ناله برمیخیزد. فردا که برست خیز در نی بدمند، فریاد هزار ساله برمیخیزد. در سال 1362، یعنی در پس از انقلاب، به دلیلی که هیچ کس نمیدونه او رو به زندان میاندازن. بعد شرایط زندانش رو تعریف میکنه، میگه که بعد از اینکه چشم ما رو بستن و گوشه راه رو، یه دونه کیسه پلاستیکی بهمون دادن و یه کاسه پلاستیکی، کیسه برای نون، کاسه برای آب و تمام مایملک ما همین بود دیگه، هیچ چیز دیگه هم نداشت. بعد بلافاصله این رباعی رو میگه: در زندانم این دل بیتاب بس است، دیدار عزیزانم در خواب بس است. من شاعر انقلابم و پاداشم، این کیسه نان و کاسه آب بس است. نعمت میرزازاده حال و روز هزاران ایرانی کوچنده دلنگران در سالهای پس از انقلاب رو در این رباعی خیلی زیبا ثبت کرده. میگه: با کوله خاطرات خونین بر پشت، آواره شدیم در جهان ریز و درشت. هر لحظه ولی به پشت سر می نگریم، بفشرده کلید خانه هامان در مشت. مناظره عتیقی و همام تبریزی خاطرتون هست؟ باد خار بود و این حرفا. یک مناظره بین دوتا شاعر مشهور معاصر رو هم براتون بگم. تشخیص این دوتا شاعر رو هم میگذاریم به مسابقه، ببینیم کی میتونه تشخیص کنه. شاعر جوانتر، کمی جوانتر، به شاعر کمی مسنتر میگه: ای یار نگانه، ای یار یگانه، وارهان از دویم، و از من بستان منی، عطا کن تویم. جانم توهی از سعید یوسف گردان، لبریز کن از اسماعیل خویم. شاعرشون شناختی شما؟ شاعر مسنتر پاسخ میده که: یکتای زمانی دویی در تو مباد، جز جان سعیدی که تویی در تو مباد. جان و دل من یک سر داغ است و دریغ، هیچ از اسماعیل خویی در تو مباد. این دوتا شاعر البته هر کدومشون رباعیه بسیاری در کارنامه شعری خود دارن. اسماعیل خویی در یک مجموعه شعرش من شمردم 450 تا رباعی داره. دو تا رباعی از این دفتر رو با عنوان من اخنده و سوقاتی با هم بخونیم، چون واقعا حال شعر روز هستن. من اخنده راجع به اینه که شادی در اوایل انقلاب واقعا حرام شده بود بر مردم. میگه با رقص گیاه زیر باران چه کنی، با کف زدن برگ چناران چه کنی، ای کرده حرام شادی و خنده ما، با قهقهه گل به بهاران چه کنی. من خنده است. بعد سوغاتیش هم میگه نه پسته نه کشمش شرابی بفرست، به مادرش میگه نه پسته نه کشمش شرابی بفرست، نه سیب نه آلو نه گلابی بفرست، من هم به زمین هرچه تو داری دارم، یک تکه هم آسمان آبی بفرست. آسمان همیشه گرفته یه لندن واقعا آسمان آبی ایران رو بلند کرد. دکتر قهرمانی عزیز سعید یوسف هم تا اونجا که من میدونم صدها یا شاید هزاران رباعی سرودن در مجموعه شعری به اسم رستاخیز کلمات، درست میگم جناب؟
مجموعه شعر نیست،
ولی
یک مجموعه از
مجموعه رباعی. از رباعی برای تعریف شعر و تمیز آن از ناشر استفاده کردن که من واقعا خوشم اومد. گر نظم گزینش و تمیز کلمه است، شعر آن لحظات رست خیز کلمه است، از مرکز آن یک ارگوریز کلمه است، در مرکز این جان عزیز کلمه است. یکی از رباعی هایم در حقیقت تمام این سخنرانی من را در عرض یک ساعت گذشته در یک رباعی خلاصه کرده است. ایشون میگه شعریست مرا تهی ز پیرایه و زیب، در جمع خدا راستگان مانده غریب، هیچش نه به هنجار و فرازش چو نشیب، بس خون دل یافت وجودش ترکیب. رباعی چنین است واقعا. جای پای دو بیتی رباعی رو در شعر آزاد هم میتواندید. دو بیتی در حقیقت با حفظ فشردگی مضمون و پرباری معنا و از دست دادن وزن و قافیه میتونه به صورت یه شعر آزاد جلوه‌گر بشه. من فکر میکنم که این چهار مصرع از سایه یک رباعی به سبک نو، یک دو بیتی به سبک نو. میگه بسترم، مثل اول میشه کوتاه، بسترم صدف خالی یک تنهایی است، و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری. یک دو بیتی شعر آزاد است. میرسیم به نکته‌ای که در حقیقت باعث این گفتار شد، این که در میان جوانترین نسل شاعران امروز ایران، یعنی نسل پس از انقلاب، کسانی که یا در بحبوحه انقلاب به دنیا آمدن یا یکی دو سال قبل و بعد از آن به دنیا آمدن و الان رشد کردن، شاعر شدن، به جایی رسیدن، شعر میگن، یک نوع بازخیزش رباعی دیده میشه. شاعران جوانی داریم که فرم رباعی فرم انتخابی آناست. رباعی های شاعران رنگ و بوی زمان رو داره، از نوعی نازک اندیشی مثلا سپهریوار برخور داره. من این گفتار رو با رایه چند نمونه از شعر این شاعران پایان میدم و بعد سوالی باشه به سوالاتتون با کمال میل پاسخ خواهم داد. از شاعری به نام حسن حسینی یک رباعی براتون میخونم. میگه در پرده سوز و ساز هم میخندی، با داغ درون گداز هم میخندی، چون لاله نوشکفته ای در باران، از گریه پریم و باز هم میخندی. و ایرج زبردست که یک مجموعه رباعیش خیلی مورد استقبال قرار گرفته و چندین بار تجدید چاپ شده، رباعی های زیبایی داره. میگه در خواب چراغ تا سحر دستم بود، در خواب چراغ تا سحر دستم بود، در خواب کلید هر چه در دستم بود، زیباتر از این خواب ندیدم خوابی، بیدار شدم دست تو در دستم بود. این چقدر زیبا راجب دست در دست بودن میگه. میگه ما وقت نگاه را دمی دانستیم، از دانش چشم ها ها کمی دانستیم. کجدابی کجتابی دست ها و بیمهری سنگ ما آینه بودیم و نمی دانستیم. میبینیم که رباعی در تاریخ 1400 ساله پس از اسلام همواره پا به پای فرهنگ ما به پیش آمده است، همیشه نو مانده است، هرگز به شعر خواص تبدیل نشد. ریشه این نو شعر را میتوان در شعر کوتاه پیش از اسلام جستجو کرد. در هر صورت گنجینه عظیم شعر پارسی در 1100 سال گذشته سرشار از دو بیتی و ترانه و رباعی هایی است که هر یک باغی است شکوفا از جلوه های فرهنگ ایران و نمادی از اندیشه و ذوق ایران. سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنون برای سخنرانی زیبای شما، واقعا خیلی عالی بود و یک فکر کنم یک خلاصه ای از تاریخ ادبیات فارسی است، واقعا خیلی زیبا.
اونجایی که به رباعی دو بیتی
بله دیگه، خیلی واقعا زیبا بود. الان فکر کنم یه رو 20 دقیقه وقت داریم برای سوال جواب، اگر سوالی دارین حتما بپرسید.
آیا هر رسم رباعی های فلسفی یا همچنین چیزی هست؟ آیا همچنین چیزی وجود داره؟
در حال حاضر؟
در گذشته؟
در گذشته که رباعیایی که ما به اسم رباعیای خیامی مینامیم در حقیقت بیانگر یک فلسفه هستند. هر یک از اون رباعیا یک نکته فلسفی رو بیان میکنه و این رو بعداً در رباعیای مولوی هم میبینیم. فلسفه عشق مولانا در رباعی‌هاش هم منعکس هستش. عطار، فلسفه عرفانی عطار رو در بسیار از رباعی‌ها میتونید ببینید. اون چه که به ابو سعید ابوالخیر نسبت میدن که تعداد زیادی رباعی است، ابو سعید ابوالخیر هم نوعی یک عارف است ولی یک فیلسوف عارف است و فلسفه خودش رو در اونا بیان میکنه. قرار شد که اگر سوالی نیست هر کس رباعی دلپذیری داره و دوست داره که بگه، این فرصت خوب است که اینجا برای بقیه بخونه.
فکر کنم هنوز سوال هست.
جسارتاً بگم،
هم تشکر بکنم، خیلی صحبت جامعی بود، خیلی هم لطف کردید در حق بنده که شایستش نبودم. عرض کنم که این که شما در واقع هر چیزی رو سعی کردید بیارید توی رباعی ببینید، این خب میدونم که خیلی از محققان ممکنه باش موافق نباشن. در واقع شما هم از اون سه سطری های فهلویات و اینها رباعی دونستید، هم نمونه شعر شهید بلخی رو که در واقع اون رو معمولا قطعه میدونن ولی چون دو بیت بود فقط اون رو دو بیتی یا رباعی دونستید، احتمالاً کسانی خواهند بود که با این دید و نگاه موافق نباشند. ولی به ویژه من داشتم به این فکر میکردم که شما به این دو بیتی های پیوسته‌ای که بعداً در دوران جدیدتر به وجود آمد به اونها هم اشاره میکردید به صورت در واقع انگار ادامه همون دو بیتی های ما. تصور من همیشه این بوده که این در مقطعی پیدا میشه در شعر فارسی که ما تأثیر شعر اروپایی و اون کواترین های در واقع شعر اروپایی رو میبینیم که چطور وارد شعر فارسی میشه. یعنی حتی با اینکه ما سنت دو بیتی رو داشتیم ولی من بعید میدونم که بدون اون تأثیر شعر اروپایی ما میتونستیم به اون نوع دو بیتی های به هم پیوسته برسیم. خواستم بیدن نظر شما راجع به این چی این تأثیر رو شما هم دیدید یا نه؟
باز هیچ نظریه به اصطلاح ثابت شده ای وجود نداره. این طرز فکر خود من بله. که چون ما این سابقه رو داشتیم، حتی اگر فرض کنید تأثیر فرنگ رفتگان و شعر فرانسه خوندگان هم باشه، چون ما این سابقه رو داشتیم، دو بیتی رو داشتیم، میتونستیم که چگونه دو بیتی بگیم، خیلی راحت بود که چند تا اینها رو که به هم مربوط هستن ردیف کنیم و از اولین انواع شعر نو در حقیقت دو بیتی های پیوسته هستن و اتفاقا میبینیم که بعضی هاش از نظر قافیه به اصطلاح یک دو چهار قافیه دارن، بعضیشان فقط دو چهار قافیه دارن. که شهید بلخی را من اول سخنم گفتم که من واقعا یک معنای گسترده تری از رباعی دارم. من از ترانه های پهلویات رو رباعی نامیدم تا اونچه که شما قطعه شهید بلخی میدونید و من دو بیتی اون میدونم، با این تفاوت که مثلا یا حتی اون شعر ترانه بختیاری رو که من خوندم از نظر قافیه با رباعی معمولی نمیخونه، برای اینکه هر بیتش
درست.
ولی از نظر شکل و فرم و بیان اون چیزی که من زبان مردمی رباعی میدونم، اینا رو همه رو در این جز میگم. یعنی تنها فرم نیست که من در نظر دارم، محتوی و زبان مردمی و به اصطلاح طرف شعر هست که من در نظر گرفتم.
ممنونم. این از این نظر بر من مهم بود، بیشتر اون مقطعی که ما به دو بیتی‌های به هم پیوسته می‌رسیم، چون در دیدگاه شما و تعریف اولیه‌تون به نوعی رباعی رو مثل یک نوع شعری فارسی می‌دونستید که ایرانی‌ها بعد در زبان فارسی این پیدا شد، در زبان عربی ما نبود. ولی اگر که ما این دو بیتی‌های به هم پیوسته رو هم ادامه اون بدونیم و از یک خانواده و بخوایم بگیم که این هم یک چیز فارسی بود، در واقع این ما در کشورهای دیگه حتی در کشور اروپایی و زبانهای اروپایی هم نمونهش رو داشتیم، از قرنهای بسیار قبل تا قبل از شکسپیر هم ما فکر کنم داشتیم و در اینجا یک کمی شاید اندکی تفاوت.
ببینید اگه اجازه بدید من اون قسمت رو بخونم. من گفتم که جنبش شعر نو هم بر رباعی تأثیر گذاشت و هم از رباعی تأثیر گرفت. تأثیر گرفتنش این بود که ما چون این رو داشتیم، حالا به قول شما با توجه به شعر فرانسوی فورا تونستیم یک فرمی پیدا کنیم که اون چرا که قبلا هم آزمایش کردیم در اون فرم بتونیم راحت بگنجیم. این تأثیر پذیریش لازمش. تأثیر گذاشتنش هم زبان نو، مضمونهای نو، اشارات نو هست بر روی تأثیر بزن. دائما این نبود که این دنباله جریان پهلویات هست زمان ساسانی است. گفتم که جنبش شعر نو بر هر دو تأثیر یعنی هم تأثیر گرفته هم تأثیر گذاشته. و علت این که رباعی پیوسته داریم یا دو بیتی پیوسته داریم علتش اینه که دو بیتی داشتیم، بنابراین خیلی راحت تر تونستیم اون رو، حالا شما میگید به سبک شعر فرنگ، به سبک شعر فرنگ اون رو گسترش بدیم به پیوستگی یه زنجیره از دو بیتی ها.
در این حال ترکیب بند و ترکیب بند بیشتر شکل غزل در اون فرم می‌کنن تا دوره معاصرتر، یعنی اون حالت جمع کردن شعرهای تک با هم
بند به بند
در بند به بند بود، ولی نه با رباعی.
نه با رباعی. من فکر میکنم که برای از بین بردن یک نواختی قصیده، اگر اشتباه نکنم، این فرم ها به وجود اومدن برای اینکه یک نواختی قصیده رو از بین میبرن، یا ترکیب تکرار میشه یا ترجیع تکرار میشه و میشکنه و بعد البته اجازه میده که خب بند به بند حرفای جدیدتری زده بشه یا موضوع بیشتر گسترش میده.
اما در تأکید این که رباعی یک نوع شعر ایرانی یا پارسی هست، جالب این هست که در خود فارسی دو بیتی و رباعی از هم از لحاظ وزن جدا میدونن، ولی عرب ها که شروع میکنند همونطور که اشاره کردین بعد از قرن هفتم، ششم هفتم، تقلید میکنند از رباعی، کلمه رباعی رو روش نمیچسبونند، کلمه دو بیتی. عربی میگه دو بیتی به رباعی فارسی. رباعی فارسی چرا میگن رباعی؟ شاید خاطر همین مردمی بودنش، یک حالت حرفه‌ای درست کردن، یک اصطلاح عربی میخواد.
شمس البته میگه که علت این که بهش ربایی میگن این است که در حقیقت هر مصرع از ربایی در وزن است که در وزن در عربی این وزن وزن چهار تا است، یعنی هر مصرعش دو تا افاعیل داره و دو تا رکن داره، در حالی که ربایی اگر بشکنیمش چهار تا چیز پیدا میکنه. بنابراین برای همین بهش گفتن ربایی، که در حقیقت هر بیتش چهار تا از این چیزا داره.
البته این نظرش شمت همونطوری که گفتین بعضی چیزها رو خودش می ساخت بعید می دونم چون مردم معمولا
و دیگران هم حرف او رو تکرار کردن. آره. همیشه همینطور. مهم من فکر می کنم اینا همه حاشیه جریانه، مهم این است که اونچه که من میخواستم اینجا بیان کنم اینه که به نظر میرسه، البته هیچ چیزی کاملا ثابت شده نیست، ولی به نظر میرسه که ریشه این نوع شعر کوتاه، حالا اگر نگیم از خیلی پیش در اواخر ساسانیان است و بعد در اوایل پس از اسلام به تدریج شکل تکمیل شده تری میگیره، وقتی عروض کامل میشه شکل عروضی اونم کامل میشه و بعد، یعنی من برای خودم وقتی نگاه میکنم میبینم که اونچه که حمزله میگه یا اونچه که شهید برقی میگه در اون موقع واقعا یک معجزه است، نمیتونه یک شبه باشه، باید قرنها سابقه ادبی داشته باشه تا به اونجا برسه. شما نمیخوام برامون یک رو بایی بخونم
بسیدیم به اونجایی که رو بایی بخونم با وقتی که شما در نظر دارید خواهش میکنم، اگر دوستان دیگر هم میخونن رو بایی من هم میکنم بخونم. بسیاری از رو بایی ها هست که نمیدونیم مالکه، یا من حداقل نمیدونم، یا به نام های مختلف شایی ثبت شدن، و مثلا این رو بایی رو که من خیلی دوست دارم الان هم هنوز مطمئن نیستم که مالکه هست، ولی میدونم مثلا مال مولوی یا خیام یا عطار اینها نیست. ای رفته به چوگان قضا همچون گو، چپ میخور و راست میرو و هیچ مگو، کان کس که تو را فکندن در تک و پو، او داند و او داند و او داند و او.
از اونهاییست که به اسم نمیدونم بابا افضل و به اسم چند نفر این چیزا معمولا ثبت شده. این هم البته ما همیشه این مسئله رو داشتیم که چون اکثر شاعران وابسته به جایی نبودن که بتونن دیوانی از خود داشته باشن، وقتی شعرشون معروف میشده دبیرا گوشه دیوانهای دیگه اینا رو اضافه میکردن دیگه رو تدریج. بنابراین میدونیم کل ربایی به نام مولانا هست که از مولانا نیست. همچنین ابو سعید ابوالخیر نزدیک به 1700 ربایی رو به اون نسبت میدن، در حالی که نوه او وقتی که شرح حالش رو می نویسه ایشون از شعر نفرت داشت، خوشش نمی آمد و اهل شعر نبود. خب کسی که اهل شعر نبوده چگونه میتونه 1700 تا ربایی داشته؟
ربایی رو شعر نمیدونه.
نکته خوب است. ربایی مردمی است پس شعر نیست، شعر آن است که
این واقعا صحت داره، برای اینکه همه شاعران عارف تقریبا همین حرف رو تکرار میکنن، حتی مولانا خیلی تکرار میکنه، حالا پسرش که به همون اندازه که مولانا شعر سروده و به هر حال انتخاب شعر سرودن سلطان ولد پسر مولانا بعد از تحصیل مولاناست، میگه که ما نفرت داریم از شعر، ولی منظورشون همون شعری درباری هست که برای پول میسازن. اینا میخوان ادعا
هیچ کدوم قصیده نگفتن، اینجوری بگم هیچ کدوم مدح و قصیده به اون صورت نگفتن، بنابراین اون شد
سلطان ولد هم قصیده گفته، ولی منظور او اینه که خداست که ما رو الهام میبخشد، نه اینکه دنبال فکر و خیال خودمون هستیم که شعر بگیم. اینه که میتونست دوست داشته باشه ابو سعید این اشعاری رو که
میسونده،
ولی منظورش یه چیزی دیگه بوده باشه. حتما دوست داشت، چون قشنگ میگه.
بله، رباعی بسیار زیبایی هست. ترانه ای، دو بیتی، رباعی، هیچ کس
در خاطر نه؟ همه اشباه شدم قربان، همه دیگه.
پس اگر سوالی چیزی نباشه دیگه لطفا برای استاد دست بزنیم.